سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مقام رضایت، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دوستان در جریان هستند طبیعتاً که شب‌های قدر از اون همه عظمتی که برخوردار هستند، اون عظمت و نورانیت به روز قدر هم منتقل میشه. یعنی مؤمنین باید روز قدر رو هم تا اونجایی که میتونن شبیه شب قدر گرامی بدارن، نگن دیگه اون منطقه پرثواب و پرنور گذشت و ما ازش عبور کردیم و وارد یک روز عادی شدیم. انشاءالله خداوند متعال ما رو برخوردار از فضیلت شب و روز قدر قرار بده. صلوات قرای نهد بفرمید. بحث ما درباره راضی بودن به رضای الهی، راضی بودن به مقدرات بود. گفتیم اگر مسیر رشد خودمون رو بخوایم دقیقاً تصور بکنیم و ماهیت دقیق حرکت خودمون رو به سمت پروردگار، به سمت ملاقات خدا بخوایم توضیح بدیم، ماهیت حرکت ما چیزی نیست جز سختی کشیدن. دیگه بیرو درواسیش این میشه. سختی کشیدن معناش چیه؟ یه چیزایی رو دوست داری ولی نداری. سختی کشیدن فقط معناش همینه. دوست داشتنی هایی که بهت نمیدنش، دوست داشتنی هایی که ممکنه بهت بدن و در اختیارت باشه اما میگن دست نزن، این کارو انجام نده. دوست داشتنی هایی که داری بهت میگن بده بره، انفاق کن. این ماهیت اصلی حرکت کمال جویانه انسان به سمت خداست. اگر کسی ازمون پرسید که دقیقاً خوب بودن به چه معناست، بهش میگید خوب بودن یعنی کنار آمدن با سختی ها. حالا تو این مثالایی که زدم معلوم شد سختی دو نوعه. همون جوری که روزهای قبل گفتیم، سختی تقدیری، سختی تکلیفی. خوب بودن یعنی کنار آمدن با سختی تقدیری، اون چیزایی که خدا مقدر کرده و دوست نداریم و کنار اومدن با سختی های تکلیفی، یعنی یه دستوراتی داده که ما دوست نداریم این دستورات رو اجرا کنیم. چیکار باید بکنیم؟ باید کنار بیایی. حالا دوستان فوق‌العاده لطف دارن، البته همه دوستان سروران بنده هستند و همه اهل فضلید، ولی دقتتون رو مضاعف بکنید. اول سن تکلیف که میرسه، 14 سالگی، 15 سالگی، خدا او رو مسئول و مکلف میدونه بندگی کنه. ببینید چه وضعی پیش میاد. همون اول سن تکلیف قوای شهوانی انسان به کار میفته، غریزه شهوت. دیگه چی بود؟ خدا الان آوردی میذاشتی 2 روز نماز خوندنشو انجام بده، میذاشتی دو روز بندگی کردن رو یاد بگیره. حالا غریزه شهوت دیر نمیشد، اینکه 14 سالگی که نمیتونه ازدواج بکنه که. خدایا میذاشتی 24 سالگی بلوغ پیدا میکرد از نظر جسمی، و چه اشکالی داشت؟ بچه معصوم من 5 سالش بود اصلا شهوت میفهمید یعنی چی؟ جنس مخالف میفهمید یعنی چی؟ نمیفهمید. 7 سالش بود جنس مخالف میفهمید یعنی چی؟ نه. چقدر پاک بود، هر کاری بهش میگفتم بیچاره انجام میداد. والا خدایا عذرخواهی میکنیم، نمیخوایم اعتراض بکنیم ما، ولی اونجوری که عقل ما قد میده اگر به ما بود میگفتیم خدایا شما اجازه بدید سن شهوت 10 سال بیفته عقبتر، 5 سال لااقل، که اگه سر و گوشش جنبید زنش بدیم. اگه غرق شهوت و لذت خواست بشه شوهرش بدیم. من والله درک نمی کنم خدا. سوال بی جایی مطرح کردم یا سوال به جا بود؟ بله به جا بود دیگه، یا درسته؟ یه جایی از مربیان تربیتی که خب تمامشون خودشون پدر و مادرن، مربی هم هستن، نشسته بودن دو یه جلسه ای ما رو دعوت کردن به این که ما صحبت کنیم که چیکار باید کرد جوانها در دبیرستان تربیت بشن. آقا ما هم نگذاشتیم نبرداشتیم، گفتیم این جوانها تو دبیرستان تربیت شدنی نیستن، خدا همه رو خراب کرده، برنامه رو به هم زده رفته، شما میخوای درست کنی که چی آخه؟ حتی به مزاح عرض میکنم اینا رو. بعد اونجا ازشون پرسیدم آیا بهتر نبود خدا 10 سال سن بلوغ و عقب مینداخت؟ همه بلا استثنا گفتن بله، خوب بود عقب مینداخت. اینه دیگه، اصلا ما به خلقت خدا اعتراض داریم. خیلی این حرف عمیقه. اول صحبت ازتون درخواست کردم که خیلی بیشتر توجه بکنید. خدایا لذتو ببر دور، این شهوات دینو نابود میکنن. عاد همون وقتی که این مکلف شده باید سرش از این چیزا در بره. حالا شما جواب بدید دیگه، بفرمایید. این سوال به جا بوده، جوابش هم باید خیلی کمک کننده باشه دیگه. سوال اگه بی ربط نبوده، فرمود حسن و سوال نصف العلم. سوال خوب خودش نصف معرفته. سوال خوبیه به تشخیص شما، جوابش دیگه واقعا قوغا خواهد کرد. جوابش اینه، خداوند متعال میفرماید تو فکر کردی دین یعنی چی؟ مبارزه با دوست داشتنی ها. خب من باید آخه یه دوست داشتنی در این ایجاد بکنم که باش مبارزه بکنه. نمیشه که ماست باشه و بچه خوبی باشه. یعنی چی؟ نمیشه که هیچ دوست داشتنی نداشته باشه و زجر بکشه. که تو فکر کردی من شهوت رو 14 سالگی، حالا میانگین من میگم 2-3 سال بالا پایینش هیچ تفاوتی نمیکنه در ماجرا، در زن و مرد و اینا جزئیات نرو، شهوت رو من برای چی گذاشتم توی وجود جوان؟ برای اینکه ازدواج کنه همون موقع. خب معلومه خیلی از اوقات شرایط ازدواج واقعا پدید نمیاد، پدیدم بیاد زیاد فرقی نمی کنه. تازه بعد از اینکه ازدواج کرد 20 سالگی شروع میکنه سرگوشش جنبیدن یه جور دیگه. ما ها ممتام مبتلا نیستیم معمولا به اون مدلش. تو خانوما و آقایون درگیری هست. اصلا شهوت رو فکر من برای چی قرار دادم؟ از دستم در رفته؟ به معاون امور جسمانی گفته بودم این انسانو بساز، به معاون امور روحانی گفتم برو ای معاون برنامه ریزی تربیتی او رو هماهنگ بکن، این دوتا یه دفعه این 14 سالگی گفت دینداری رو شروع کنه، اونم خبر نداشت که 14 سالگی معاون خلقت در بخش جسمانی عد گفت ما 14 سالگی این باید شهوت رو درک بکنه. بعدن اومدن این دوتا دعواشون شد پیش من، ناهماهنگ شدن، گفتیم حالا دیگه شده دیگه بزن بره. این که نبوده که، ما خودمون هم رو طراحی کردیم، ما که شریک در خلقت نگرفتیم که، همه رو ما خودمون انجام دادیم. تو که سوال کردی خودت فکر کن من چرا این کارو کردم، چرا؟ برای اینکه من که شوخی ندارم، من که به شما گفتم چند روز قبل در قرآن کریم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو سختی میکشی به سوی خدا حرکت میکنی، چه سختی و سپس خدا را ملاقات خواهی کرد. این سختی مردونه است دیگه، جدی از اون اول. خب تا دوست نداشته باشه جدا شدن از اون که سختی نمیشه. من که شهوت رو نذاشتم برای ازدواج، که شهوت رو گذاشتم برای مبارزه. بزنش، بزن تو گوشش، محکم باش. مبادا خوشم بیاد یعنی چی؟ من کاری کردم که خوشت بیاد، حالا محکم جلوش وایسا ببینم. یالا بعد چی فکر کردی؟ اول سن تکلیف و آدم شدن مگه نیست؟ خب اول مبارزه است دیگه. خب من اول مبارزه بگم با چی مبارزه کنه؟ آخه خدایا شما اول مبارزه، مبارزه خیلی جدی شروع میکنی. ای بابا ما حالا هرچی توضیح میدیم این متوجه میشه. خب زندگی جدیه دیگه، کمال جدیه، از اولش هم جدیه. حالا شوخی شوخی یه کمی مبارزه کنیم بعدن مبارزه جدی بشه، نداریم یه حرفا رو. اول سن تکلیف شهوت رو تو نوجوان بیدار میکنه خدا که مبارزه بیدار بشه، که سختی کشیدن از نوع تکلیفی آغاز بشه. میاد میگه حاج آقا ما که امکانات ازدواج نداریم، خب چیکار کنیم؟ نیاز شهوت هم هست. البته من موافق با سن پایین ازدواج کردن هستم. طلاقا همش مال اینه که سن بالا ازدواج میکنن آدم ها، و ناراحتی های خانوادگی همش مال اینه که سن بالا ازدواج میکنن. اگه سن پایین ازدواج بکنن، دعوا هم بکنن، دعوا به کینه عمیق زیاد مبدل نمیشه. یه نامردی نکنن بعضی ها دوتا استثناء بردارن بیارن بعد بگن که بیا. یه دفعه میره یه دختر 14 ساله ازدواج کرده که کارش به طلاق کشیده رو میاره حکم کلی میکنه. خب دختر 40 ساله ازدواج کرده و 30 ساله ازدواج کرده و 20 ساله ازدواج کرده هم این همه تعداد که کارش به طلاق کشیده، چه طرز نامردی کردنه؟ یه دفعه میگه آه دیدی سن کم ازدواج کرد اینجوری شد. خیانت اینجور حرف زدن ها و اینجور نتیجه گرفتن ها که بعضی از روشنفکر زده ها متاسفانه این کار رو میکنن. جوون آقا پسر 16 سالگی ازدواج کرده، یه نمونه میره گیر میاره از دو قوزآباد ممسنی قرقیزستان نمیدونم کجا، میگه بیامی 16 سالگی پختگی ازدواج نداره. ازدواج من چیه که پخته باشه؟ ازدواج من چیه؟ اصلا ما چرا تصورمون نسبت به ازدواج غلطه؟ میگه آه ببین این پختگی لازم رو نداره، یه دعوا بینشون شد، شما دخالت نکن. دعوای کسی که زود ازدواج کرده مثل دعوای بچه های 4-5 ساله است که 2 دقیقه دعوا میکنن 2 دقیقه بعد آشتی، اصلا یادشون میره دعوا کردن. اون 25-30 ساله ها که دعوا وقتی که میکنن کینه شطوری به دل میگیرن تا انتقام نگیرن از همدیگه، همدیگه رو به قتل نرسونن وله میکنن. چی میگی؟ آقا این بچه نمیتونه تربیت بکنه. اتفاقا مگه بچه نیست؟ بچه با بچه بهتر رشد میکنه، هر ستایشون بچه هم با هم بازی میکنن دیگه. علکی نظر از خودت صادر میکنی. من طرفدار سن پایین برای ازدواجم. شرایط فرهنگی جامعه ما ممکنه متناسب نباشه با این حرف. اصرار ندارم حتما سن پایین ازدواج بشه ها، ولی اصلش ازدواج تو سن پایینه. منتها بدونید ازدواج چشم و گوش آدم رو بیشتر باز میکنه. اینجور نیستش که ازدواج شهوت رو از بین ببره. گفت از نخورده بگیر به خورده بده. یادم تا تهش نباید بره همه چیو بگه که آخر با زبان روزه که بد اخلاقی میشه. لذا داستان ما برقراره، چه ازدواج بکنه چه نکنه یه موضوع جدی وجود داره و اون چیه؟ و اون اینه که مبارزه با شهوت مهمترین اقدام اولیه است که خداوند متعال طراحی کرده. شوخی نداره که. تو باید ایستی خوشت بیاد بگی نه، بزن تو صورتش ببینم، چک و چونش رو بیار پایین ببینم، موتورش رو بیار پایین داغونش کن، وایستا مقاومت کن بازوات قوی بشه، گفت این طرف رو نگاه کن نگاه نکن، محکم باش، شروع شده دعوا، شروع شده. نه بحث رضایت ها، ما داریم ریشه‌ای با رضایت برخورد میکنیم. دو تا عرصه داریم برای سختی کشیدن، عرصه تکلیف، عرصه تقدیر. در هر دوتا اتفاقی که میفته از یک جنسه. در عرصه تقدیر دوست داری شهواتو، بهت میفرماد نکن، بریز دور، نگاه نکن، مقاومت کن. در عرصه تقدیر دوست داری راحت بودن رو، بهت نمیده، میگیره ازت، حالتو میگیره، تلاشتو بی ثمر میکنه. در هر دو زمینه با دوست داشتنیات مبارزه کن. داستان زندگی ماست. یک بار دیگه این مضمون رو تکرار کنم، سختی کشیدن یعنی چی؟ که خدا فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، من انسان رو در زجر آفریدم. زجر یعنی چی؟ زجر یعنی اتفاقایی بیفته که دوست نداری. اگه دوست داشته باشی که زجر نیست آخه، این که شیرجه زدنه. خوشت بیاد که زجر نیست. بگی خدایا ما سر افطاری زجر خوردن غذا رو تحمل میکنیم دیگه، چی کار کنیم دیگه، افطار خدا زجر به ما میدی دیگه، اون که زجر نیست، خوشت میاد از خدا تو بخوری. در طول روز که نمیخوری زجر داره. البته خدا انقدر مهربان، فقط برای زجرای ما ارزش قائل نیست. خدا برای رشد روحی ما زجر رو قرار داده، ولی برای لبخندای ما هم پاداش قرار میده. میفرماید تو 2000 زجر بکش، خوشیاتم من حساب میکنم. ای خدا تو روزه بگیری دهنتو ببند بخواب راحت باش، من ثواب حساب میکنم براش. کشت خدا، بخواب دیگه، راحت باش دیگه. من که نگفتم تو تیکه پاره بشی، که گفتم یه زجری بکشی. مبارزه با شهوت بکن، نخور، با شهوت شکم نخور، غذا نخور. وقتی یه آسودگی هایی که داری من همه رو حساب میکنم باد. افطار میخوری، سحری میخوری، ثواب مینویسم. میدونید مردم سحری خوردن مستحبه. وقت قیافه نگیری بگی نه ما نمیخوریم، ما میخوایم. حالا با حال لاغر شدن اینجوری میگه، با فکر نکنی وقت برای خداست. فکر کرد مثلا خدا تو گفتی من شکم نخورم، کلن اصلا نمیخورم، راحت باش، خوشحالتر بشی. خدا فهم من تو خودتو زجر کش بکنی خوشحالتر میشم. زجر کشتن حساب داره، برنامه بدیدم طبق برنامه، زیادتر نمیخواد بدی بی خود. نه حالا دیگه سحری هم نمیخورم دیگه، تو خیلی گرسنگی ما رو خوشت میاد. عزیز من، من همونجوری گرسنگی خوشم میاد، غذا خوردن تام خوشم میاد. من اتفاقا غذا خوردن بیشتر خوشم میاد. 70 سال اینجا اذیت میشی، 70 میلیارد سال اونجا مقدمه خوشیهاته که من بهت خواهم داد و بعد الالعبد خوشی خواهی کشید. من از ناخوشی تو خوشحال میشم؟ چه طرز حرف زدنه؟ سحری تو بلند شو بخور برات میخوام ثواب بنویسم، افطاری تو خوشگل بخور برات ثواب بنویسم. او خدایا، خداست کشته کشته. میفرماد افطاری خوشگل بخور بتونی حسابی بخوری، بتونی قشنگ هضم بشه برات، مستحب آب ولرمی بخوری، شیرینی بخوری، زود به مغزت برسه شیرینی، نمیدونم غذا رو چیکار کنه، ثواب مینویسم برات. خدایا تو دیگه، تو که به زجر کشیدن ما ثواب مینویسی، بذار بمیریم دیگه، چرا به خوشی ما داری ثواب مینویسی؟ خدا من به خوشیدم ثواب مینویسم، اون زجرم که دارم بهت میدم برای رشدته بنده خدا. مبارزه با شهوت بکن. از اون طرف شب عروسیت، شب عروسیت دعا مستجابه. عروسی کردی، هر قطره غسلی که از موهای تو میچیکه به تعدادش برات حسنه مینویسم. من نه اینکه خوشی تو رو نگاه نکنم، خوشیاتم ثواب مینویسم، ولی سختی هم بکش، سختی هم جدیه. سختی در تکلیف معلومه وضعش، مثالش رو زدم. سختی در تقدیر بحث ماست، راضی بودن به رضای الهی. هر کی سختی در تکلیف نتونست بکشه، خوب نتونست دستورات الهی رو انجام بده، نورانی بشه، پر بکشه بره بالا، سختی در تقدیر رو، رضایت دادن به سختی ها رو پیشه کنه، ببینه چجوری قلبش پر از نور میشه، خدا چجوری گناهاشو میبخشه، خدا چجوری جای یه دفعه 40 تا نماز شب حساب میکنه. غرض سختی کشیدنه. راضی باش. اون لوتیه یادش بخیر چند روز پیش میگفتم اصطلاحش چی بود؟ راضی باش. راضی باش. آدم لوتی هم باشه اینجوری لوتی باشه، فوش نده، کلمه عرفانی بگه. لوتی هم لوتی های درست حسابی قدیم. البته همیشه از قدیم دو جور لوتی داشتیم، لوتی خوب داشتیم، لوتی بد داشتیم. لوتی خوب مثال بزنید، یکی قدیمی ترینش کی بود؟ حضرت هابیل لوتی بود. لوتی بد مثال بزنید، اون چاقوکشه داداشش قابیل، گفت میکشمه. لوتیه که میخواد بزنه با کشه دیگه، میرفت به پلیس میگفت، میرفت کار دیگه میکرد. قد داره بنده، زد کشت داداشه رو، تا بعدش اومد خوشش نیومده داداشه کشت. داداشش چرا میگم لوتی بود؟ چون لوتی بود دیگه. برگشت گفت چی؟ گفت داداش بزنی دست رود بلند نمی کنم، خوشت اومده منو زدی دیگه، ولی نزن، کار خوبی نیست. لوتی بود گفت بزنی دستت بلند نمی کنم دیگه. از اون اول لوتیگری اصلا دو جور معنا داشته، هنوزم همین جوریه. بعضیا لات بی سر و پای عوضی هستن، بعضیا جوون مردیشون رو توی منش لوتیگرانه ای ریختن، حرفای خوشگل میزنن. راضی بودن به رضای الهی یعنی سختی کشیدن. من در ارتباط با اون بحث تکلیف یه کمی دیگه صحبت کنم. اینا دو تا بالن، با هم دیگه باید دادن بال بزنه بره بالا. یه کمی دیگه روشن کنم. رفقا شما فکر می‌کنین ماهواره رو کی درست کرده؟ دشمنان ما، دشمنان ما دارن ازش استفاده میکنن. کی درستش کرده؟ خب آقا عقل دشمنان ما. نه بابا، اون عقل دشمنان ما رو کی داده؟ نقشه رو کی ریخته؟ همش کار خود خداست. چی فکر کردی؟ بله خدا دیده باید مبارزه کنی. به به چه گل پسرایی، چقدر دین و ایمان دارن اینا، چقدر معرفت. ملائکه فاز بعدی عملیات، ملائکه هم درشون بلدن، یه خدا از قبل بهشون گفته چه خبره. انداختن تو ذهن یه کسی آقا ماهواره درست بکنید، فیلم‌های مستهجن، جمهوری اسلامی نتونه جلوی اینا رو بگیره، مردم بشینن فیلم مزخرف ببینن، خانواده‌ها بی‌حیا بشن. خدایا نزن نریز. خدایا امداد غیبی واسه چی شد؟ فرمان خوبه خوبه، شما دیگه زیادیتون میشه، این همه شهید دیدید، این همه تجربه تاریخی درک کردید، این همه ماشاءالله مجالس معنوی خوب، باید یر به یر بشه یا نه؟ بله باید بزنید دیگه. الان خدا تلفات میدیم، خب نده اون مشکل خودته، ولی مبارزه جدیه. ما که 14 سالگی رحم نمی کنیم، شهوت با آدم میدیم، 30 سال از انقلاب گذشته بهت رحم کنیم، ماهواره به سمتت نفرستیم، بدتر از ماهواره میفرستیم دیگه. انشالله داره یه جوری میشه که این بشقابا که باعث آبرو ریزی هم دیگه جمع میشه، کم کم یه دستگاهی میاد که 2 دقیقه خونه نباشی بچت با همون پیش تلویزیون خیلی ساده هر مزخرفی رو نگاه کرده، بر میگرده خونه میبینی بچت اصلا رفته تو آسمون. شوخی داره؟ با دور باش کور باش که نمیشه کارو درست کرد. البته نه اینکه حالا این حرفو میزنم معنیش این باشه که پس ماهواره رو آزاد بکنید، نه، ما کار زشت رو باید جلوشو بگیریم. آقا جلوشو میگیری حریص‌تر میشن. جواب بنده اینه به جهنم. اونی که میخواد خراب بشه میخواد جلوگیری های این چنینی رو بهونه قرار بده بذار بره، ما کارمون رو باید انجام بدیم. ما نه به اون حرف گوش میکنیم که خدا یا امتحان نگیر، شهوت نده به 14 ساله، ماهواره نیار برای جامعه بالغ و رشید ما، نه به اون حرف گوش میکنیم، نه به این حرف گوش میکنیم که آقا آزاد بذار تا حریص نشه. اونم خیلی بی خود گفته. یه استاد دانشگاهی بلکه رئیس دانشگاهی بود به من داشت میگفت، میگفت آقا من تا وقتی توی انگلستان بودم چشم پرانی نمیکردم، اما اون وقت که میام تو تهران بعد از 1 هفته کم کم میخوام بررسی کنم، چشمم میدوه. اون البته به این عنوان میگفتش که بیاید ما حجاب و زیاد سختگیری نکنیم، چشم چرونی از بین بره. گفتم تو فکر کردی فلسفه حجاب چیه؟ گفت برای این که مردم اهل شهوت نباشن دیگه. گفتم نه اتفاقا فلسفه حجاب تقویت شهوت هم هست. حالیته؟ آدم مثل گاو و گوسفندا تو غرب زندگی کنه، مثل بز و بره تو زندگی بکنه، شهوتش از بین بره، این ارزش داره؟ خدا خودش شهوت رو طراحی کرده، باش مبارزه کنی. حجاب یکی از آثار حاشیه‌ایش اینه که شهوت رو تقویت میکنه در زن و مرد. باشه تقویت میکنه، مگه خدا میخواست شهوت از بین بره؟ آقا حجاب که از آدم چشم چرون میشه، معلومه انسان حریص به ما منعه هست. یورید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد هرچی مانع از جلو راه خودش برداره، همه چی میخواد کشف کنه. خانم ها حجاب داشته باشید کسی چیزی کشف نکنه، حالشون گرفته بشه. بله اینجوریه دیگه. گفت عجب، من تا حالا اینجوری نگاه نکردم، فکر کردم مرد خوب مردیه که شهوت نداشته باشه. داشتم راه به شما نشون میدادم که آقا تو غرب یه کاری کردن شهوت از بین رفته دیگه، اونا رشد نمی کنن، شهوت چرا از بین بره؟ نقشه خدا رو یک کار میخواد به هم بزنن، نیومده میخواد بره، چی کار داری میکنی؟ دو باله. بعد من یه چیز دیگه هم عرض بکنم خدمت شما، اونم این که ما باید اینو برای جوانهای خودمون جا بندازیم. به پسرت داره تکلیف میشه، به دخترت داره تکلیف میشه، فلسفه زندگی رو یاد بده. امروز روز قدر دارم خدمت شما عرض میکنم. شما ببین این خط، این نشون، تا وقتی که مملکت ما طوری نشه نظام تعلیم و تربیتش که قبل از سن تکلیف این حقیقتی که امروز با هم دیگه صحبت کردیم حسابی تو مدرسه ها آموزش ندن، روی معنویت عالی رو مملکت ما نخواهد دید. معنویت هست دیگه، عالی نیست. الان هم خیلی خوبه معنویت تو جامعه ما، از قبل از زمان دفاع مقدس خیلی بهتره، از قبل از انقلاب خیلی بهتره. این همه تمسخر علیه حجاب وجود داره، این همه جوان محجبه، معجزه است به خدا قسم، در حالی که 2000 خدمت به حجاب نکردیم. خیلی از مسئولین سیاسی هر کدوم اومدن یه لگدی به حجاب زدن، یه دونه فیلم سینمایی هم با اجازه شما البته اگه اذن می‌فرمایید تو این 32 سال
ساخته نشده برای حجاب. البته اجازه می‌فرمایید، اجازه می‌فرمایید آقا، اجازه می‌فرمایید، اجازه نمی‌دید. خب ندید، شما چیکاره هستید؟ اونایی که باید تصمیم بگیرن 2000 بودجه در این راه صرف نکردن، می‌خوام اجازه ندید آقا، اجازه بدید. اگه اجازه نمیدی دفعه بعد رأی به کسی نده که گربه برخصونه برای رأی جمع کردن، چادر رو بکشه پایین. اگه اجازه نمیدی دوست داری برای حجاب خدمت بشه، به کسی رأی بده که برای رأی جمع کردن چادر رو ور نداره. چادر رو چی کار داری؟ هر کی هم میاد بالاخره دیگه یه بد و بیرایی به گشت ارشاد میگه، میگه بیا. اون دفعهی گشت ارشاد دو نفر رو گرفته بود، خواهر و برادر بودن، اینا رو گرفته بوده یالا شناسنامتون رو بیارید. بله ممکنه از 100 تا یکی گشت ارشاد اشتباه بکنه، درسته؟ حالا من که با اسم گشت ارشاد مخالفم، میگفتم اسمشو بگذارید گشت امنیت اجتماعی و اخلاقی، که مثل که اسمش هم تغییر کردن اینجوری شده. خب شازده که شما از خرابکاری گشت ارشاد حرف میزنی، شازده شما بیا خواهش میکنم کنار حرفت اون مثالم بزن که دختر کم حجابی که توی دانشگاه دل پسره رو برده، نتون پسره پا نداده به پسره، پسره با 7 ضربه چاقو رو سینش نشسته، تو قلب و ریه و معده و روحش فرو کرده کشتتش، منو تحریک میکنی نامرد، وقت تن نمیدی به فساد، اونم مثال بزن. تو نامردی میکنی، بیمزگی مبارزه با بیهجابی رو مثال میزنی که میخوای مبارزه با بیهجابی رو کمرنگش بکنی که عزتی پیدا بکنی بشه اراذل و اوباش. اینورم مثال بزن که بیهجابی موجب قتل دختر بیگناه شد، بیگناه از این جهت که اعدامی که نبود که اعدامش کردی، حجابش کم بود. نامردی میکنی چرا؟ این ورشو میگی اون ورشم بگو، میگی این پلیس بازی ها برای حجاب بدتر دخترها رو حریص میکنه به بیهجابی، از اون ورش هم بگو نامرد، بگو وقتی بیهجابی بازار پیدا بکنه، رونق پیدا کنه بیهجابی، هیچ پلیسی تو جامعه نباشه، 90% دختران مجبور میشن به بیهجابی تحت تأثیر جو روانی فاسد جامعه. دیگه هر دختری برای عقب نموندن از یه دختر دیگه یک کمی حجابش رو کمرنگ خواهد کرد، اون اجبار نیست؟ توی جای 70% دخترهایی که حجابشون کم شده بوده توی پرسشنامه جواب داده بودن از ترس تمسخر دیگران، والا خودشون بی حجاب نیستن، نمیخواد بی حجابی رو، میخواد کم نیاره. ولی با پلیس که جلوی بی حجابی رو بگیری، حداقل این 70% 40%شون به بهانه ترس پلیس، به بهانه ترس پلیس حجاب خودشو کنترل میکنه، خودش دوست داره حجاب رو کنترل کنه، از تمسخر دیگران میترسه، درسته؟ وقتی پلیس بود میگه نه ببین پلیس من دردسر نمیدم خودم رو، یعنی آخ جون میگه، میگه به خاطر پلیس آخ جون من میتونم حجابمو نگه دارم، کسی تمسخرم کرد میگم این آقا پلیسه هست، میندازم گردن اون. همه جاشو حساب کن. آقا باید برای جوانامون از این حرفا بیایم بیرون، یه چیزی رو جا بندازیم. اون چی عزیز من؟ برای پسرت، برای دخترت به سن بلوغ رسیدن بگو خب تو دیگه منبر از یه چیزایی خوشت میاد باید مبارزه کنی. نگو پسر مواظب باش از یه چیزایی خوشت نیاد. ای بابا عجب بدبختی، یا خدا اینو اینجوری ساخته خواسته تو میخوای خلقت خدا رو تغییر بدی؟ دخترم از یه چیزایی خوشت نیادا، معلومه خوشش میاد. این چه حرفیه میزنی؟ بهش بگو قشنگ، بگو خوشت میاد، وقتی خوشت اومد کافر نشدی، فاسق نشدی، آلوده نشدی، اصلا خدا طراحی کرده خوشت بیاد، مبارزه کن. هی به من میگن حاج آقا برای جوونا دعا کنید، حاج آقا برای جوونا، خیلی میگن، من نمیدونم چرا میگن اینو، جوونا باید برای ما دعا کنن، میگه حاج آقا برای جوونا دعا کنید، جوونا خدا دستشون رو بگیره. من به جای اینکه برای جوونا دعا کنم، برای آموزش پرورش دعا میکنم، برای صدا و سیما دعا میکنم. خدا صدا و سیمای ما رو اسلامی بگردان، سینمای ما رو اسلامی بگردان. نه اینکه اسلامی نیستا، مسلمون توشون زیاده، اما بالاخره هر مسلمونی که مثلا آدمی که مغز و اعصاب سالم داشته باشه زیاده، ولی هر کی مغز و اعصاب سالم داشت که متخصص جراحی مغز و اعصاب نمیشه که. ما 4 تا بچه مثبت خوب رو گذاشتیم اینور اونور، گفتیم شما این کارا رو اداره کن. ای خدا، ای پیغمبر، چه صحنه‌ایه. آقا یه نفر اینجا تومور مغزی داره، کدومتون مغزتون سالمه؟ آقا ما، بیا اینو جراحی کن ببینم. آقا ما مغز خودمون سالمه، جراحی اونو بلد نیستیم. آموزش پرورش ما آدمای سالم توش هست، ولی من به قطع به شما میگم جراحی مغز و اعصاب بلد نیست. تربیت کردن فوت و فن داره، همینجوری که نیست عزیز من. بریم جلوتر. تو آموزش پرورش باید برای بچه‌ت جا بندازی این مسئله رو. یه وقت نه این که از آموزش پرورش بچه ما خارج شد برگرده به مامان بگه آخه مامان دوست دارم. بچه مگه تو مدرسه به تو یاد ندادن فلسفه زندگی تو مبارزه کردن با دوست داشتنی هاست؟ دوست دارم چیه؟ خب به جهنم که دوست داری، به درک که دوست داری، تو زنده شدی برای اینکه با دوست داشتن مبارزه بکنی. از فلسفه دیگه اگه اینجوری نباشه دیگه میشیم بابایی. تموم شدم. نامه پسرم میگفتم این لباس چیه؟ گفت خوشم اومد. حالا زیادم وحشتناک نبودم. گفت خوشم اومد. گفتم خب خوشت اومد نمیخریدی؟ گفت بله. گفتم خب خوشت اومد نمیخریدی؟ من یه شهیدی رفیق من بود، دیده بودم زندگیشو، 14 سالش بود، هم کلاسی نبودیم، هم سن و سال اینا بودیم، میرفتیم با هم، گفت برم یه خریدی بکنم. باباش اون زمان میلیونر بود، گوشه تهران خونه ای داشتن که بعدها گوشه حیات خونه شون یه خونه 200 متری ساختن. معمار بود، با عرضه بود، داشتا. خب ایشون بعدها به شهادت رسید، 16 سالگی به شهادت رسید. من خاطره 14 سالگی شو دارم بهت میگم. میرفتیم با هم تو مغازه، میگفت آقا پیرن ایرنگی داری؟ یه پیرن توسی آبی کمرنگ هستن تو جلسه بعضی از دوستان پوشیدن، اینجوری داشت، میگفت این رنگی داری؟ حالا من میگفتم بابا یه رنگ دیگه بگیر، حالا نیست الان این، بگیر بریم دیگه. میگفت نه. چند تا مغازه رفتیم، بهش گفتم برای چی میخوای همین رنگی بگیری؟ گفت میخوام. به زور جواب میداد، مگه به سادگی جواب میداد؟ انقدر کتک کاری باید میکردیم تا جواب میداد. میگفت نمیخوام رفقایی که ندارن احساس بکنن من پیرهن نو خریدم، میگه همون پیرهن قبلیشه، دلشون نسوزه. بعد میگفت خودمم 2 روز که این پیرهن نو رو بپوشم بعد احساسم همینه که همون پیرهن قبلی است، بازی نخوردم. مبارزه میکرد با نفسش. خوشم میاد، غلط کردی خوشت میاد، جلوت وای میستم محکم. حالا این چه زندگیه؟ زندگی در خدمت خوشم میاد. اصلا تو بده بگی خوشم میاد. آقا جوونا رها میشن، آدما آزاد میشن، ما بناست چیزای خوشمون بیاد باش مبارزه بکنیم. رضایت یعنی چی؟ بذارید روایت رو براتون بخونم. میفرماید دین، دین از دین و شجرتون امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود دین درختیه که اصلها التسلیم و رضا. اصل ریشه این درخت دین دو چیزه، تسلیم رضا. تسلیم یعنی رضایت در عرصه تکلیف، تحمل سختی ها در عرصه تکلیف. رضا یعنی چی؟ تحمل سختی ها در عرصه تقدیر، راضیم به رضای تو. آقا آدم راضی باشه به رضای الهی دیگه نمیتونه شکایت بکنه. چرا؟ شرطشو پری روز عرض کردم، عرضم تمام. ولی اگر کسی یه عمری شکایت نکرد، یه لحظه خدا بهش اجازه بده شکایت بکنه، شکایت بکنه زیر و رو خواهد کرد عالم رو ها. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد تو مسجد فرمود یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم. فاطمه میدونه یه عمری رضایت داده به سختی های زندگی، الان اگر یه ناله بزنه خدا زمین و آسمون رو براش زیر و رو خواهد کرد. میگن تا فاطمه چنین سخنی رو گفت، گرد و غبار از زیر دیوار مسجد بلند شد. فاطمه ما آماده ایم، امر کن. اینجا بود که علی فرستاد فاطمه من صبر کن. لا اله الا الله. خاطره فاطمه زهرا رو داره الان مرور میکنه امیر المؤمنین در بستر شهادت و بیماری. ابی نداره، نفرین نمی کنه، با صبر میکنه. عیبی نداره علی جان، با صبر میکنم. ولی یه شب دستشو بالا برد، صدا زد اللهم عجل وفاتی سریعا، دیگه خدا مرگ فاطمه رو برسون. همه یه بچه ها فهمیدن دیگه لحظات آخره، دارن مادر رو میبینن. فداتون بشم، شما وقتی بنا میشه شکایت بکنید، چرا علیه خودتون شکایت میکنید؟ چرا خودتون رو حذف میکنی؟ مثل دیشب امیر المؤمنین یه لحظه خوابش برد، رسول خدا رو تو خواب دید، دید چهره علی غم گرفته، دل علی شکسته. علی جانم چه میکنی؟ علی جانم لا اله الا الله. این علی همون علیه که دست به خاک قبر فاطمه میکشید، میگفت یا رسول الله صبرم کم شده اما صبر میکنم. این همون علیه یه دفعه صدا زد یا رسول الله دیگه صبر نمیکنم، از مردم خسته شدم. اینجا اجازه شکایت به علی داده شد. علی جانم مردم رو نفرین کن. تا رسول خدا صدا زد علی جان مردم رو نفرین کن، و رسول خدا دستشو بالا برد، نفرین کن، من آمین میگم. علی جان دیگه الان تو حق داری شکایت کنی علیه مردم، بگو نابود بشن هرچه تو میگویی علی. اما علی تربیت شده یه رسول الله، دستشو بالا برد، صدا زد خدا علی رو از این مردم بگیر.
www.bayanmanavi.ir